بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 257 صفحه 12 و مع ذلک فیجب ان لا یکون ذلک الوجود من اجله من جهت ما هو فائض بل ان کان و لابد فبه اعتبار آخر. گفتیم که علت به چهار قسم تقسیم شده، علت سوری و علت مادی، علت فاعلی و غایی. سوری و مادی رو توضیح دادیم، فاعلی رو توضیح میدادیم که وقت تمام شد، غایی رو هم گذاشتیم بعدا توضیح دادیم. در توضیح علت فاعلی این چنین گفتیم که چیزیست که وجود به غیر افاضه می کند. بعد بیان کردیم که این غیر در تعریف فاعل حتما باید عکس بشه، یعنی باید فاعل وجود مباین از ذات خودش را افاضه کند و نمی تواند وجود مربوط به خودش را افاضه کند، پس باید وجود را به غیر افاضه کند نه به خودش. بعد سوال شد که بعضی از فاعل‌ها هستند که وجود مربوط به خودشون رو افاضه می‌کنن. اونا رو چطوری توضیح می‌کنیم؟ سلام علیکم. مثلا طبیب می‌بینید که مریض میشه، اگر جسمش مریض بشه روحش وجودی رو که وجود صحت هست در جسمش ایجاد می‌کنه. خب فاعل که روحه، وجود رو در غیر خودش که بدنه ایجاد کرده، باز اشکال وارد نیست. اما اگر این طبیب بیمار روحی بشه، بیمار روانی بشه، نفسش معالجه می کند و صحت رو در خود نفس به وجود می آورد، اینجا وجود صحت است در خود فاعل، فاعل صحت رو در خودش موجود می کنه. خب این چطور فاعلیست که وجود رو به خودش می دهد، یا به تعبیر دیگر خودش محل می شود برای وجود، برای وجودی که افاده شده، در حالی که شما گفتید فاعل اونیست که وجودی را که مباین از ذاتش هست افاده کند، نه وجودی را که خودش محل اون وجود است. اینجا فاعل در این مثال که گفتیم فاعل وجودی را که در ذات خودش هست افاده کرده، نه وجود رو در غیر افاده کند، یعنی خودش شده محل برای وجود افاده شده. اینو جواب دادیم، این سؤال رو جواب دادیم، گفتیم مرادمون از این که میگیم وجود مباین باشد و این فاعل محل برای اون وجود افاده شده نباشد، مرادمون اینه که محل بالقصد اول نباشد، یعنی محل بذاته و بلا واسطه نباشد. اگر محل با واسطه باشد اشکالی نداره، به تعبیر خودشون محل بالعرض و المجاز باشد اشکال نداره. یعنی میتونیم اینطور بگیم که این انسان که طبیب است درست محل شده برای فعل خودش، ولی محل شدنش بالعرض و المجازه، در واقع محل نیست که محلیت رو بالعرض میگیره. بعد ایشون میفرماد این مقدار در جواب کافی نیست که فقط بگیم این فاعل محل بالعرض شده، درسته محل بالعرض و المجازه، ولی این مقدار در جواب کافی نیست، باید یه چیزی دیگر هم زمینه کنیم. سلام علیکم. تا اینجا رو جلسه قبل خونده بودیم، این زمینه الان اول بحث امروز میگه. میگه که باید ما فاعلیت و قابلیت رو به دو حیث و به دو جهت ببینیم، یعنی بگیم این طبیب فاعل است به حیثی و قابل است به حیث دیگر. وقت به همون فعلی که به همون حیثی که فاعل است او را محل قرار ندهیم، بلکه به حیث قابل محل قرار بدیم. در چنین موردی که طبیب نفس خودش را معالجه میکنه گفته میشه تغایر بین معالج و متعالج هست، منتها تغایر اعتباری. همون تغایر اعتباری در این طبیب دو تا حیث ایجاد میکنه، یکی حیث فاعلیت، یکی حیث قابلیت. سلام علیکم. بله اینطوری گفتن، گفتن تغایر اعتباری در علت و معلول کافی. نه، علت و معلولیت واقعیته، ولی تغایرش میتونه اعتباری باشه، تغایرش میتونه اعتباری باشه، ولی خود علت و معلول اعتباری نیستن. خود علت و معلول واقعی هست، تغایرشون اعتباری است. ممکن یه چیزی علت بشود برای خودش، منتها باید سعی کنیم علت شدنش رو، علت رو در خود همین موجود مغایر با معلول بگیریم، ببینیم به حیثی علت هست به حیثی معلول. حالا در همین مثال تبیین کنیم ببینیم چطوری میشه. سلام. نه، علت نمیشه و علت بودنم لازم نیست، توقفم نداره. مشروط هست، مشروط هست به تغایر، اون هم مطلق تغایر. هیچ وقت تغایر علت برای صدق علیت و معلولیت نیست. صدق علیت و معلولیت معلولی چیزی دیگه است، شرط. بله شرط هست، اما اون چه که شرط هست تغایر مطلق است، نه تغایر واقعی. تغایر اعتباری هم کافی، شرط رو تغایر دونستن اما نه تغایر واقعی. حالا الان بیان میکنیم روشن میشه. گفتن که در علم خودمون به ذات خودمون یه تغایر اعتباری باعث شده، از این جهت که من ذاتم رو پیش خودم حاضر دارم میشم عالم، از این جهت که ذات پیش من حاضر است میشم معلوم. ببینید تغایر خیلی خفیه، اعتباری هم هست، ولی بالاخره تغایره. حالا مثال دارم میزنم. بله مثال دارم میزنم. پس ببینید تغایر اعتباری رو در عالم و معلوم گفتن کافیه و به همین طریق علم ذات به ذات رو توضیح کرده. همین آقایون در علت و معلول هم گفتن تغایر اعتباری کافیه. خب الان شما واقعا میبینید طبیب نفس خودش رو علاج میکنه یا نمی کنه؟ علاج میکنه، در حالی که خودش میشود علت، خودش میشود معلول. البته درست وسیله علاج اون داروست، ولی معالج این طبیبه. طبیب حالت فاعلی داره، فاعل با اون دارو و بقیه شرایط که جمع بشن علت تامل داره صحت، ولی بالاخره طبیب فاعل این صحته. چیزهای دیگه هم دخالت دارن در علیت، ولی طبیب فاعله. حالا که بالاخره علته و اون صحت هم معلوله، باید یه جوری بین این دوتا حال تغایر درست کنیم دیگه. و تغایر به این صورت درست میشه که طبیب از این حیث که به کاری اقدام کرده میشود فاعل، از این جهت که اون کار رو خودش پذیرفته میشود قابل. خب تفاوت اعتباریه. این به همون حیثی که توجه کنیم میبینیم که این دو تا حیث فقط دو حیث اعتباری هم، دو تا اعتباره که یکی رو زمینه میکنیم به این طبیب میشود فاعل، دیگری رو زمینه میکنیم میشه قابل. و الا در واقع طبیب ذاتش هم فاعل است هم قابل، تغایر ذاتی نیست، تغایر اعتباری. ولی چون بالاخره فاعل و مفعولی وجود گرفته باید توجیهش کنیم، باید تغایر رو درش به وجود بیاریم، یعنی درست کنیم. و یه وقت ما میخوام علت و معلولی درست کنیم از طریق تغایر، خب بله بفرمایید تغایر واقعی باید باشه، اما یه وقت نه، علت و معلولی حاصل شده تأثیر تأثیری تحقق یافته، ما باید یا شرط تغایر رو برداریم که خب این شرط نمیشه برداشته بشه ظاهرن بلوزدان معتبره، یا تغایر رو توسعه بدیم به تغایر اعتباری هم اکتفا کنیم. شما اشکالی که میکنید اینه که تغایر اعتباری کافی نیست. حالا از آقای دیگه بیان کنید شما. این علم به صحت داره، با علم به صحت صحت رو تولید میکنه، ولی فاقد نیست. علم به صحت داره، با علم به صحت صحت رو تولید میکنه. یعنی میشه تغایرم به همین صورت گفت، از باب این که عالم است به صحت فاعل است، از باب این که پذیرنده صحت است قابل است. اینجور هم میشه تغایر درست کرد. بالاخره یا تغایر باید درست کنیم، ولی تغایر هر جور درست بشه اعتبار نیست، این تغایر اعتباری کافی. وقتی این تغایر باعث می شود که به این فاعل دو حیث بدیم، این چنین بگوییم این فاعل به ما هو فاعلون، یا این فاعل به ما هو قابلون، دو جور می شود. نشین که چهنه این فاعل دوتا شد، یعنی این طبیب دوتا شد، طبیب به ما هو فاعلون لحاظ می شه، طبیب به ما هو قابلون لحاظ می شه. پس دو حیثیت پیدا می شه. وقت ما اگر طبیب رو محل قرار میدیم، مهم این که چیستی آخرین نتیجه که میخوام بگیریم، اگر ما طبیب رو محل قرار میدیم به ما هو فاعلون محل قرارش نمیدهیم، بلکه به ما هو قابلون محل قرارش میدیم. اگر این چنین است، پس در فاعلیت محل بودن اخذ نشده، بلکه محل بودن ترد شده. به این معنا که فاعل چیزیست که محل فعل خودش نباشد، ولو به اعتبار محل فعل خودش نباشد. با این بیان ایشون ثابت کرد که اون تعریفی که ما برای فاعل یا برای علت فاعلی کردیم تعریف درسته. و تعریف ما این بود که فاعل اون است چیزیست که وجود را در غیر خودش افاده کند، یعنی خودش محل فعل خودش نشود. حالا دیدیم که خودش در این مثال و موردی هم که به عنوان نقض بر ما گفته شد، توجه شدیم که در اینجا هم بالاخره محل خود محل فعل خودش نشده، اونی محل خود فعل خود فعل شده که قابل بوده، و اونی فعل رو صادر کرده که به ما هو فاعل بوده. چون به ما هو فاعل با به ما هو قابل فرق اعتباری داشته، پس فاعل خودش محل فعل خودش نشده، یعنی فاعل به ما هو فاعل محل فعل نشده، فاعل به ما هو قابل محل فعل شده و به ما هو قابل فاعل نبوده. پس غیر فاعل محل شده برای فعل. در فاعلیت عکس شده بود، یا در علیت اخذ شده بود تغایر. دلیلش ببینید، ابن سینا در همین شفا ظاهرن یا در یه جای دیگر میگه که ما در متضاعفان نمیتوانیم شرط کنیم تغایر رو، نمیتوانیم شرط کنیم عدم تغایر رو، هیچ کدومی نمیتونیم شرط کنیم. نمیتوانیم بگیم تغایر مزاحم است، نمیتوانیم بگیم تغایر مزاحم نیست، بلکه باید به ماده توجه کنیم. مثلا عالم و معلوم متضاعفند، علت و معلول هم متضاعفند، اما بین این دو تا فرقه. اون عالم و معلوم متضاعفانی هستن که جمع میشوند، علت و معلول متضاعفانی هستن که جمع نمیشوند. یعنی خود علت و معلول رو جوری ماده میگیره که با هم قابل جمع میشن، چون مؤثر و متأثر میشوند فاعل و منفعل، فاعل و منفعل با هم جمع نمیشن، پس مؤثر و متأثر جمع نمیشن، پس علت و معلول جمع نمیشن. علت فاعلی علت هست، یعنی مثل اون ماده و اینها نیست، قابل نیست، علت فاعلیه، یعنی مستره، یعنی تأثیرگذاره. اگر تأثیرگذاره پس فاعله، نمیتواند منفعل باشد. از این بابه که تغایر رو ما ناچاریم داشته باشیم، ولی یه نفر ممکن از اول بگه تغایر لازم نیست به این مشکلات نیفتیم. نمیتونی بجید نمیتون... نه میگیم که فاعل و مفعول یکی نمیتونه باشه. نه میگیم یکی نمیتونه باشه، بعد توضیح میدیم تغایر لازم است ولو تغایر ذاتی نباشه، تغایر تغییر علت این که تغایر رو لازم میدونیم عرض کردن یکی فعله، یکی انفعاله، فعل و انفعال با هم نمیتونه. نه اعتبار شما بفرمایید اعتبار نیشگولی نیست، بله، ولی اختلاف ذات نمی آورد، تغایریست که دو تا ذات درست نمی کنه، ولی تغایر تغایر اعتباری به معنی نیشگولی هم نیست، نه دو ذات رو دوتا می کند نه تغایر بی اثره، بلکه تغایرش معصره و همین در اختلاف علت و معلول کافیه، چون عرض می کند علت و معلول باید مختلف باشه، چون یکی فاعله یکی منفعله، فاعل و منفعل جمع نمی شن به حیثیت واحده، حتی باید مختلف باشن، یا دو تا ذات باید باشن، یا اگر دو تا ذات نبودن یک ذات بودن تغایر اعتباری داشته باشن، تغایر اعتباری هم تکرار کردن تغایر مشغولی نیست، تغایری هست که بالاخره یه بهره از واقعیت داره. خب ما هم نمیگیم، اما توجه کنید، نه ما میگیم که شما دارید اشکال رو تقویت میکنید، ما حرفو اصلا اشکال ما همینه که آیا علت میتواند فاعل فعل خودش باشد؟ فعلش یعنی عرض دیگه، شما میفرمایید علت صحت عرضه و این طبیب صحتی رو که عرضش قبول کرده، این همین چیزی که ما میخوام باطلش کنیم، میخوام بگیم نمیشود فاعلی فعل خودش را قبول کند، چون اگر فعل خودش را قبول کند منفعل میشود، اجتماع فاعلیت و منفعلیت لازم میاد، شما اگر تغایر رو درست نکنید نمیتونید فاعل و منفعلیت کنید. برای بدنش نزمت گفتیم نبودیم اول بحث، نبودیم اول بحث گفتم اگر عرض کردم اگر طبیبی نفسش بدنش را علاج کنه که اصلا مشکل نداریم، تغایر ذاتیه، بدن و نفس دو چیزه، بدن نفس میشه فاعل، بدن میشه منفعل، اصلا اشکال نداریم، اونجاییست که نفسش بخواد نفسش را علاج کنه، خب اگر باز اختلاف مراتب باشد، اما اگر همون نفسی که مریضه همون نفس رو خودش علاج میکنه، یعنی این نفس با علمی که دارد صحت رو میآورد، برای چی میاره؟ برای خود نفس میاره دیگه، برای همون نفس عالم میاره، علت علمه، معلول صحته، اما بالاخره این فاعل این فاعل دقت میدونید کجا اشکاله، علت علمه این طبیبه، معلول صحته، ولی این علت معلول رو در کجا قرار میده؟ در خودش، یعنی خودش تازیگنده معلول خودش میشه، به این معنی که میشه فاعل و منفعل. اشکال اینجاست.
قوضش مریض شدی یا خودش
ببینید از درست من رو بیرون بریم. شما میفرمایید که نفسی قوضش مریض شدی داره قوضش رو علاج میکن. اینم باز مغایره. فرض رو در جایی میبریم که نفسی مریض شده خودش رو علاج میکنه، نه قوضش رو علاج میکنه. خب اگه قوضش رو علاج کنه مثل اینجایست که ببینید شما مثال چون درسته از دست بیرونه، حالا تکرارم بکنید فایده نداره، چون مثال چون درسته از دست بیرونه. اونجا که من دارم مثال میزنم دقت بکنید، اونجا که دارم مثال میزنم نفسی میخواد خودش رو علاج کنه، نه نفسی بخواد بدنش رو و نه نفسی بخواد قواش رو. شما الان دارید اول فرمودید نفسی بدنش، بعد فرمودید نفسی قواش رو و مرتبه دیگرش رو که قواه یعنی مرتبه دیگر. این اشکال نداره. ببینید بحث ما در این نیستش که فاعل خود فعل است یا نه. شما میفرمایید فاعل این طبیب نفسشه، فعل اون عرضه، نفس با عرض فرق داره. خب بله، اینا که اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که فاعل میتواند منفعل باشد یا نه، نه فاعل میتواند فعل باشد. فاعل که مسلم فعل نیست، ایشی هم نگفته، ایشی نگفته این طبیب عین فعل خودشه، فعل صحته، فعلش اون عرضه. اصلا چیزی تصور نمی کنه که طبیب همون صحت است تا شما جواب بدید که طبیب ذات صحت عرضه و این دو تا با هم تفاوت داره. و اشکال ما این نبود، اشکال ما این بود که طبیب فاعل است و همین طبیب منفعل است. فعلی رو که صحت است ایجاد می کند در خودش، خودش میشه فاعل، خودش میشه منفعل. این اشکال ماست. اخو ما میخوایم اینو جواب بدیم، میگیم بله فاعل است منفعل است منطبه دو حیث، حیث فاعلیت و حیث منفعلیت فرق میکنه. اشکال نداره. اونایی که شما میفهمد همه رو جای خودش در سال خارج از بحث ما رو دقت کن. یعنی دو تا ذات نمیشه، ولی تقاضا درست میشه یا نمیشه؟ اعتباری یعنی الکی ما میگیم تقاضا؟ نه، ما نمیخوام ذات رو دو تا کنیم، ولی میخوام دو هیچ درست کنیم. دو هیچ واقعا درست میشه، دو هیچ واقعا درست. در اون مثال این که گفتن دو تا هیچه، من پیش خودم حاضرم، خودم پیش خودم حاضر، در هر دو واقعا هست، ولی این ذات رو دو تا نمی کنه. اعتباریش نه، این همه که ذات رو دو تا نمی کنه، ولی اعتباری نه، من این که علکیه یه چیزی بافتی، این که نیست. مسلم من در وقتی که عالم به ذات خودم هستم، هم خودم رو پیش خودم حاضر دارم واقعا، هم خودم پیش خودم حاضر هستم واقعا، ولی این دوتا حس دو حسه نیستن که ذات دوتا کنن. به این جهتش میگیم اعتباری، نه اعتباری به معنی اینکه هیچ میشه نمیگیم. در طبیب هم همین این واقعا فاعل هست و منفعل. این الان مثال ما طبیب هست فاعل هم منفعل. این فاعل منفعل دو تا ذات درست نمی کنه. به ما هو فاعلونش و به ما هو منفعلونش دو ذات درست نمی کنه، ولی به ما هو فاعلون واقعا با به ما هو منفعلون فرق داره. یعنی فرق اعتباری داره به این معنی که دو تا ذات درست نمی کنه، نه به این معنی که فرق بی ارزش بافتنی. فرق بی ارزش نیست، واقعا این هم فاعل است هم قابل، هم حس فاعل دارد هم حس قابل دارد، ولی این حس فاعلیت با حس قابلیت این آدم رو دو آدم نمی کنه. مگر دو تا حس، وقت با حس فاعل ما اعتبارش می کنیم آدمی، دقت کنید اعتباری معناش اینه، با حس فاعلیت اعتبارش می کنیم آدمی، با حس قابلیت اعتبارش می کنیم آدمی دیگر، که دو تا ذات شدن به اعتبار وابسته است. ولی حس قابل و فاعل که اعتبار نیست، حس فاعل و قابل حس واقعیه. یعنی واقعا این آدم فاعله و واقعا قابله. این دو تا حس قابل و فاعلی که هر دو حس واقعیان اعتبارا این شخص رو دو تا میکنن، فقط دو تا کردن اعتباریه. یه وقت دو چیز واقعا دو ذاتن، این دو تا کردن واقعیه، اما یه وقت یه ذاته با یه اعتبار اینو دستش میکنید، این دو تا کردن اعتباریه. الان تمام بحثمانی که میخوام دو تا کردن اعتباری درست کنید، ولی اون حسی که زمین میشه حس اعتباری نیست. به ماها و فاعلان و ماها و قابلان دو تا حس واقعی هست، منطقه ذات رو تعدد اعتباری روش میگن نه تعدد واقعی. گاهی ذات تعدد واقعی پیدا میکنه، مثل اینکه طبیبی بیمار دیگر رو علاج کنه، اون دو تا ذات متعدد واقعی هست. اما گاهی تعدد اعتباری پیدا میکنه، مثل اینکه این ذات خودش رو علاج کند، به ماها و فاعلان میشود یه انسان و ماها و قابلان میشود یه انسان، ولی این دو انسان شدنش اعتباری است. نه حس فاعلیت و قابلیتش، حس فاعلیت و قابلیت که اعتباری نیست. تغایر اعتبار این تغایر فاعل منفعل به اعتبار، نه تغایر اعتباری باشه، نه بر خود تغایر اعتباری باشه، خود تغایر اعتباری باشه، بر خود تغایر واقعیه، تغایر اعتباریه. یعنی واقعا نگاه میکنی دو تا ذات نیست، یه ذاته، اما به اعتبار نگاه میکنی این دو ذات شد. بدیلش چیه؟ چی موعده؟ طبیب موعده؟ نه موعد نگیری، موعد که مسلم طبیب موعد نیست، کسی طبیب موعد نمیدونه، جزء علت بگیری، نگید موعده، طبیب موعد نیست، جزء علته. حالا بفرمایید خدا هم دخالت داره، خب مسلم دخالت داره، عقول هم دخالت دارن، خود دارو هم دخالت داره، همه دخالت دارن، ولی دخالت اینها آیا دخالت طبیب رو نفی میکنه؟ یا بالاخره طبیب هم به نوع خودش دخالت داره؟ اگر دخالت داره علت دیگه، جزء علت، جزء علت میشه همون فاعل. ما نمیخوام علیت تامه به طبیب بدیم در این مثال و موردی که داریم عرض میکنیم، نمیخوام بگیم طبیب علت تامه صحته، بالاخره یه چیزای دیگه هم دخالت دارم تا صحت درست بشه، یکیش طبیبه. همین اندازه که طبیب دخالت داره در علیت، ما طبیب رو علت میدونیم، یعنی فاعل میدونیم، فاعلیست که منفعل هم هست، چیکارش کنیم؟ به تغایر اعتباری دفعش میکنیم. داره مقایس یه روشن با این رو چیل تشیل ها چی دادی میشه. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 258 صفحه 12 و معذالک اینجا بسیده بودیم، و معذالک فیج ان لا یکون ذالک الوجود من اجلهی من جهت ما هو فاعل. معذالک یعنی علاوه بر این که محل بودن باید بالعرض باشد و بالقصد الاول نباشد، علاوه بر این باید تغایر هم بله فاعلیت و قابلیت من جهت این باشد، لا من جهت این واحده، اون وقت این شخص به ما هو فاعلون غیر از خودش شود به ما هو قابلون، وقت ما به ما هو فاعلون رو خودش را به ما هو فاعلون محل قرار ندیم، بلکه این شخص رو به ما هو قابلون محل قرار بدیم. به ما هو فاعلون محل نشود بلکه مصدر شود، به ما هو قابلون محل شود، که دو تا حیث پیدا میکنیم، یکی حیث قابلی، یکی حیث فاعلی. به حیث فاعلی مصدر قرارش میدیم، به حیث قابلی محل قرارش میدیم. و معذالک علاوه بر این که محل بودنش باید بالعرض باشد نه بالقصد الاول، علاوه بر این فیجب ان یکون ذالک الوجود ان لا یکونه، فیجب ان لا یکون ذالک الوجود، یعنی این وجودی که صادر شده نبوده باشد من اجلهی، این من اجلهی فاعل لایکونه، ضمیرش هم به سبب یعنی به خود همون فاعل برمیگرده. من اجلهی رو به معنای برای معنا میکنیم در فارسی، عبارت اینطور معنا میشه واجب است که این وجودی که صادر شده است از این طبیب من اجل خود طبیب نباشد. اجلهی به سبب برمیگرده، سبب طبیب. من اجل خود طبیب نباشد من جهت ما و فاعل، یعنی به حیثی که فاعل است، به حیثی که فاعل است من اجلش نباشد، ولی به حیثی که قابل است عیبی ندارد که من اجلش باشد. دقت می دوباره عبارت معنا می کنم. فیجب ان لا یکون ذلک الوجودی که از سبب یعنی از طبیب صادر شده نبوده باشد برای طبیب به این حیث که طبیب فاعل است، بلکه امکان و لابد، اگر لابد است که این سبب این وجود را بپذیرد، به اعتبار آخر این وجود من اجل او باشد. به اعتبار آخر اینی به ما هو قابلون، به ما هو قابلون این وجود برای او باشد، نه به ما هو فاعلون. به ما هو فاعلون وجود از او صادر شده باشد، نه برای او باشد. به ما هو قابلون وجود برای او باشد. همین که عرض کردم به ما هو فاعلون مصدر باشه، به ما هو قابلون محل باشه. پس محل بودنش به ما هو فاعلون نباید باشه، و الا فاعل و منفعل من حیثیت واحده جمع میشن که اشکال داره. بلکه به ما هو فاعلون باید مصدر باشه، به ما هو قابلون باید محل باشد، و فاعل و منفعل در یک جا جمع میشن، منتها به دو حیث. در یک جا که دو حیث دارد، در یک حیثش فاعلیت هست، در یک حیثش محلیت هست. اشکال نداره، فاعل و قابل در یک جای در یک جا دیگه جمع نشدن، در دو جا پیدا شدن و اجتماع فاعل و منفعل پیش نیامد. من عرض کردم که اعتبار در اون دو امری که دو حیثی که ما میگیم نیست، اعتبار در این است که اون ذات با این دو حیث دوتا شود، یعنی دوتا شدن ذات به وسیله این دو حیث دوتا شدن اعتباری است، نه این دو حیث اعتباری هست. دو حیث اعتباری نیستن، حیثیت فاعلیت با حیثیت قابلیت که برای طبیب هست دو حیث اعتباری نیستن. این که ذات طبیب به وسیله این دو حیث دوتا ذات میشه اعتباری است. شما گفتیم طبیب به ما هو فاعلون یک ذات، طبیب به ما هو قابلون ذات دیگر. ببینید که این تعدد ذاتی که درست میکنیم اعتباریست. ذات واقعا واحده، اعتبارا متعدد شده. نمیخوام بگیم حیثیت فاعلیت و حیثیت قابلیت اعتباریست، این که حیثیت ها واقعی هست، اما تعددی که از ناحیه انضمام این دو حیثیت برای ذات پیدا میشود اون تعدد اعتبار. و ذالک، خب دشواری عبارت تا اینجا بود، یعنی همین دو خطی که درباره این فاعل داشتن توضیح میدادن مشکل بود. مشکلش هم به خاطر این بود که میخواستن اون موردی رو که طبیبی خودش را معالجه میکند یا امثال این مورد رو در فاعل مندرج کند، چون قید کرده بودن که فاعل باید با منفعل ذاتش مباین باشد، و در این جایی که طبیب خودش را معالجه می کند ذاتش مباین نیست اشکال پیدا شده بود. یعنی کسی فکر می کند که تعریف جامع افراد نیست، این جور موارد شامل نمیشه. ایشون با این تبیین ثابت کردن که تعریف جامع افراد هست، این جور موارد هم شامل میشه. یه مقداری مشکل بحث کردن، ولی مسئله خیلی راحت بود، میشد راحت تبیین شد، ولی خب قلم ابن سیناست، بالاخره باید مشکل باشه. حالا میریم سراغ مطلب بعد. چرا گفتید مرادمون بالفاعل العلت التي تفید وجودن؟ در جلسه قبل اینطور خوندیم، و بالفاعل یعنی و معنی بالفاعل، بالفاعل یعنی و معنی بالفاعل العلت التي تفید وجودن، بعد مباین لذاتها. مباین لذاتها رو معنا کردیم با همین معنی که خیلی مشکل هم بود، اما تفید وجودن یعنی چی؟ چرا میگید فاعلی نیست که تفید وجودن؟ ما میبینیم بعضی فاعلها ایجاد حرکت میکنن، وجود ایجاد نمیکنن، مفید وجود نیستن، مفید حرکت هم. خودمون فاعلی مفید حرکت هم. حتی در وقتی که صورتی رو در ذهن خودمون پیدا میکنیم با حرکت و انتقالات فکر این صورت درست میشه. پس ما فاعل حرکت این فاعل صورت نیستیم. در حرکت های عادی هم که همینجا فاعل حرکت. خب خیلی فاعل ها فاعل حرکت هم و مفید حرکت هم چرا شما میگید مفید وجود هم ایشون میفرماد ما به اصطلاح فلسفه داریم حرف میزنیم، به اصطلاح الهیات حرف میزنیم. در الهیات فاعل بر مفید الوجود اطلاق میشه. این مفید الحرکه رو طبیعی فاعل میدونه، ما فاعل نمیدونیم. ما در وقتی که بحث در فاعل میکنیم، ما که الهی هستیم وقتی بحث در فاعل میکنیم مرادمون از فاعل مفید الوجوده، اما طبیعی وقتی بحث از فاعل میکنه مرادش از فاعل مفید الحرکته. ما که میگیم انسان فاعل صورته یا فاعل حرکته، یعنی حرکت رو ایجاد میکنه. بالاخره خود حرکت لحاظ نمیکنید، وجود حرکت لحاظ میکنید، میگیم وجود حرکت از این شخص ثابت شده، به این مناسبت اسمی که فاعل میذاریم. اگر خود حرکت رو ملاحظه کنید این شخص رو فاعل نمیگی، که طبیعت فاعل گفته میشه، که الهیات فاعل گفته نمیشه. پس چون در الهیات بحث ما در وجود است و ما بحثمون الان بحث الهیات، چون در الهیات فاعل مفید وجود است و بحث ما الهی بود، تعریف کردیم فاعل رو به الذی تفید وجودن و العلت التی تفید وجودن، و الا اگر بحثمون طبیعی بود تعریف میکردیم فاعل رو به الذی تفید و به علت التی تفید حرکت. اصلا گفته شده که فعلی که از مصادر می شود حرکته، حتی در تصور الادان حرکته. چرا با حرکت می شدی؟ حرکت رو توجه نمی کنی، ولی شما تو ذهنتون حرکت می کنه به سمت یه چیزی و اون چیزی می گیره. البته شما ایجاد حرکت می کنید. درست کردم ما که حرکت را ایجاد می کنیم، حرکت فعل ماست، در واقع وجود الحرکه فعل ماست. در فلسفه الهی گفته میشه وجود الحرکه فعل ماست، در طبیعی گفته میشه حرکت فعل ماست. میخوام عرض کنم که ما فعلی جز حرکت نداریم. حالا این حرکت از ما صادر میشه یا وجود الحرکه از ما صادر میشه بستگی به اصطلاح داره. در الهیات گفته میشه وجود الحرکه، در طبیعیات گفته میشه حرکت، ولی مهم اینه که چیزی فعلی برای ما جز حرکت نیست. اراده هم حرکته، حرکت شوقیه، حرکت نفسانی، اراده حرکت، اون راه رفتن حرکت، اون صورت درست کردن حرکت. بالاخره صورت رو با فکر درست میکنیم، ولو ساختنی باشه، ولو اختراعی باشه، با فکر درست میکنیم و فکر خودش نوعی حرکت میکنه. حتی حدس هم نمیدونم حالا من یه روزی گفته باشم یا نه، حتی حدس هم حرکتی، منتها حدس حرکت سریعه، فکر حرکت بسیع، فکر حرکت. خود منظومه رو خوندید که بل فکر حرکتون الال موادی و من موادیین الال مرادی. حرکت به حرکت به انتقال عینی که نیست، همه حرکت ها که انتقال عینی نیستن. حرکت یعنی یه نوع انتقال، انتقال از اراده به اراده، انتقال از بی صورت بودن، انتقال از مبدأ به موادی به نتیجه، انتقال از مدعا به حد و خط. حاصل هست فعل ما. بله عرض می کنم فعل ما حرکته، به توسط این فعل صورت حاصل میشه. پس ما حرکت رو انجام بدیم صورت به دنبالش میاد. مثل اینکه مثلا این بنایی رو که ما میکنیم، ساختمونی که میسازیم، فعل ما حرکته ولی به دنبالش این ساختمون میاد. ساختمون فعل ما نیست، حاصل فعل ماست. اون صورت هم حاصل فعل ماست و فعل ما فقط حرکت از مدعا به حد وسط، از حد وسط جمعه. اونجایی که صورت رو شما میسازید و اختراع میکنید، تو مسلم حرکت دارید، حرکت رو توجه نمی کنید، ولی حرکت دارید. شما در بین صوری که در خزینه فکرتون است تلاش میکنید، حرکت میکنید، یه صورتی رو با صورت دیگر جفت میکنید، ترکیب میکنید، یه صورتی ساخته میشه. ولی مواد شما در مواد اون صورتهای اختراعی در باطن دارید. چطوری این مواد رو با هم جور میکنید بدون حرکت؟ بالاخره باید حرکتی باشه. اولین صورت چی؟ اولین صورتی که برای ذهن آسانی چون فرید احساس احساس هم عرشتی چرا؟ چرا نه؟ نه در اطلاقه کناس منفعله، در همه جا در تحقلش هم منفعله، منطقه یه مقدماتی رو تیم میکنه، یه اقدامی هم میکنه، ولی صورت رو که اون واحه بستوار افاظه میکنه، حتی در احساس، در تحقل، در تخیل، در همه جا صورت افاظه میشه. کاری که از من صادر میشه چیه؟ کاری که از من صادر میشه عرشتی میگفتن دیگه. حالا خیلی هم رفت به بحث ما نداری، رفت عرشت نباشه نباشه، رفت قبولش هم نکنید بحث ما تمامه. خلاصه مثلا این بود که چرا در اینجا فاعل رو تعریف کردید به علت اللتی توفید وجودن. ایشون میگه چون بحث ما بحث الهی بود و در الهیات وجود مطرح هست نه حرکت، لذا ما گفتیم الفاعل علت اللتی توفید وجودن. اگر در طبیعت میخواستیم فاعل معنا کنیم چرا دیگه معنا میکردیم؟ میگفتیم الفاعل علت اللتی توفید حرکتن، اونجا حرکت میگفتیم اونجا وجود میگیم. علت اینه که اونجا فاعل و فاعل حرکت میدونن و اینجا فاعل و فاعل وجود میدونن. حالا این وقت این بحث به مناسبت رفت این که ما علت حرکتیم یا علت وجودیم، هر چی هستیم مهم نیست، لفظی بحث ما نداریم، یعنی بحث ما آسیب نمیدونه که ما فاعل وجود باشیم که فاعل حرکت باشیم. چون بحث ما این بود که چرا در اینجا فاعل وجود مطرح شد، ایشون میفهمد که بحث ما الهیش، در بحث الهی باید از اصطلاح الهی استفاده شد. و ذالک این علت هست برای این که گفتیم نعنی بالفاعل العلت التي تفید وجودن، علت هست برای دو سه خط قطع، یعنی بحث تمام شد بعد از اینکه فاعل رو معنا کردیم و این معنا و تعریف رو جامع افراد قرار دادیم، دوباره برمیگردیم یکی از این مفردات این تعریف رو که التی تفید وجودن باشه ملاحظه میکنیم که چرا التی تفید وجودن گفتی، چرا التی تفید حرکتن یه چیز دیگه نگفتی. جواب اینه که بحث ما کنیم چی؟ علت طبیعی؟ حالا بخونیم اون نیست نوشن باشه لا تفید وجودن غیر تحریف، پشکش هم بخونیم غیر حرکت در طبیعی هم تکرار شدن فاعل به معنی فاعل الحرکت. حالا اسمشو بدهید فاعل وجود الحرکت، به معنی گفتیم فاعل فاعل وجود الحرکت میشه فاعل الهی، فاعل به حرکت گفتیم میشه فاعل طبیعی. اینا اصطلاحه، اصطلاح مشکلی نداره. در طبیعی به فاعل به این گفته میشه، در الهی به اون گفته میشه، اصطلاح هم که اشکالی نداره. شما میتونید بگید در طبیعی این اصطلاح گفتیم، در الهی اون اصطلاح، اصطلاح که دیگه احتیاجی به اثبات عقلی نفع نداره. و ذالک این که گفتیم فاعل علتیست که تفید وجودن، این به خاطر این است که فلاسفه الهی قصد نمی کنن به فاعل مبدع تحریک فقط را، کما یعنیه طبیعیون، چنان که مبدع تحریک تنها را طبیعیون قصد می کنن. طبیعیون مبدع تحریک تنها را فاعل می دونن، ولی فلاسفه مبدع تحریک تنها را فاعل نمی دونن، به وجود هم می گن. بل مبدع الوجود و مفید الوجود رو فاعل قرار میدن، حالا چه وجود حرکت چه وجود چیزای دیگه، مثل باری که مبدع وجود است للعالم، مثل باری للعالم که باری تعالی مفید وجود است للعالم، نظام میشه فاعل الهی. اما علت فاعلیه طبیعیه فلا تفید وجودن غیر تحریک و احد انهای تحریکات، فاعل طبیعی وجودی را که از سنخ تحریک نباشد افاده نمی کند، بلکه وجودی که از سنخ تحریک افاده می کند که همون حرکته. حالا باید به یکی از انهای تحریکات حفظی هست. فلا تفید و علت فاعلیه وجودی را که تحریک و احد انهای تحریکات نباشد، بلکه وجودی را که افاده فاعل طبیعی، یعنی فاعلی که طبیعی فاعل میداندش افاده میکند، وجودیست از صنف تحریک به احد انها تحریکات. یعنی حرکت فاعل الحرکت رو اصلا اینجا الان خود عبارت رو مشکل آورده و الا در جای دیگه گفته میشه فاعل الوجود فاعل الهیست، فاعل الحرکت فاعل طبیعیست. این خیلی راحت هم هست، ولی ایشون در اینجا یه موضوع مثلا پیچونده. سیکون و مفید الوجوده فطریات مبدع و حرکت، مبدع حرکت در طبیعیات. همین مفید الوجود رو بهش میگن مبدع حرکت. این دلیل اثبات واجب تعالی رو ملاحظه کردید؟ دلایل متعددی فلاسفه اقامه کردن. یکی از دلایل اینه که فلک حرکت میکنه، این مشهود ماست، و چون حرکت میکنه حرکتش فاعلی میخواهد، فاعلش نمیتواند جسم باشد، زیرا که جسمی بالاتر از جسم فلک نداریم که بتواند فاعل باشد نسبت به جسم فلک. باید نفس، باید بالاتر از جسم باشد، پس فاعلش باید نفس باشد. فاعلش خب نفس فلکی، نفس فلکی هم بالاخره موجود ممکنیست، او هم حرکت میکند در ارادهش و بعد حرکت میدهد بدنش رو. این حرکت در اراده از کجا میاد؟ مستند میکنن به موجود عقلی، دوباره بالاخره آخر سرش منتهی میکنن به یه موجود ثابت. در اینطور میگن، این تیکن تمامش کنم، خواستم حرفش کنم ولی حالا بیان کنم بد نیست. میگن که فلک حرکات مختلف دارد، یک و در دورانی بودن و استمرار همشون شریکن، دو اون اختلاف حرکاتشون رو اسناد میدن به عقول مختلفه. این وحدت، حیث و وحدت رو که حرکت دورانیست که همشون حرکت دورانی دارن، بعضی حرکت رو به سمت مشرق دارن، بعضی به سمت مغرب، بعضی سریع، بعضی بطی، این اختلافات رو نسبت میدن به مختزای عقول متعدد. چون عقول متعدد مدبر اینها هستن، حرکات متعدد از اینها به وجود میاد، ولی بالاخره همه حرکاتشون اولا دورانیست، ثانیا مستمر است و منقطع نیست. این دو تا عامل مشترک در تمام حرکات ها است. مشترک رو نسبت میدن به امر واحد، امر واحد خداست. میگن مشترکشون رو به واحد نسبت بده، مختلفاتشون رو به متعدد نسبت بده. از اینجا هم عقول اثبات میشه، هم واجب تعالی اثبات میشه. که دلیل با این دلیل اثبات میکنن که خدایی هست. حالا کار به دلیل نداریم، میخوام این تیکه رو عرض کنم که چون این دلیل از طریق حرکت خدا رو اثبات میکنه، همه فلاسفه حتی الهیین که این دلیل رو در بحث الهی خودشون آوردن، گفتن دلیلش طبیعی، گفتن دلیل طبیعی، از دلیل از طریق دلیل طبیعی خدا رو داریم اثبات میکنیم. دلیل طبیعی یعنی چی؟ اینه از طریق حرکت داریم اثبات میکنیم، چون داره از طریق داره محرک رو برای حرکت اثبات میکنه و محرک فاعل الحرکت بهش میگه طبیعی. پس هر جا که بحث حرکت پیش بیاد بحث طبیعی میشه، یعنی در حالی که صدور حرکت پیش بیاد بحث طبیعی میشه. حتی اگر دلیلی در همونطور که توجه کردیم در الهیات مطرح بشه، چون این دلیل با حرکت سر و کار داره بهش میگن دلیل طبیعی. نه بحث وجود حرکت بشه، بحث وجود بیاد الهی میشه. نمیگه خدا موجود الحرکته، میگه خدا محرکه. اون دلیل اثبات میکنه محرک اول رو، نه محرک، نه موجود حرکت رو. اگه موجود حرکت رو اثبات کنه میشه دلیل الهی، ولی محرک اول اثبات میکنه میشه خدا. محرک اول خداست، بقیه محرکای مباشرند و ثانی. محرک هم منظور محرک الفلکه، نه محرک ماها، محرک الفلکه. یعنی از طریق حرکت فلک اینها استدلال میکنن به خدا میرسن. ارسطو این استدلالی کرده، میگن استدلال استدلالی که محرک اول رو اثبات میکنه. خب این تمام شد، فاعل تعریف شد و بعدم در تعریفش چون لفظ وجود آمد بیان شد که چرا ما از وجود استفاده کردیم، از حرکت استفاده نشدیم. تمام شد بحث فاعل. حالا برمیگردیم به بحث قبلی، گفتیم معنی بالعلت السوریه چی را، بالعلت العنصریه و الماضیه چی، نعنی بالفائل چی که موندیم تو چی مقداری، حالا میگیم و نعنی بالغایه. این نعنی بالغایه مطلب چهارم ماست. سه تا علت رو معنا کرده بودیم، سومیش خوب تیل کشید، حالا چهارمی رو معنا میکنیم. غایت یعنی چی؟ غایت یعنی چی؟ علت غایی. علت غایی چیزیست که شی به خاطر رسیدن به اون چیز انجام میگیرد. هدفی که مترتب میشود به این فعل علت غایی است. از چیزی که به خاطرش فعلی انجام میشود علت غایی نامیده میشه. حالا این عرض میکنم و نعنی بالغایه العلت التی لاجلها یحصل وجود شیء مباین لها. و قصد میکنیم به غایت علتی را که به خاطر اون علت شیء موجود میشود، شیء که مباین با علت. این تباین در فاعل هم شرط شد، در غایت هم شرط میشه. یعنی اون چیزی که غایت برش مترتب میشه با خود غایت بر فرق کند. مثلا فرض کنید که سکنا یا دردار میشه غایت برای این بنایی که دار رو داره میسازه، این خونه رو داره میسازه. این خونه میشود شیء و اون سکنا میشود مال اجله شیء، این غایت. اون غایت باید مباینه با این شیء باشه. اما این که بله علت هم میگه بله مباین الله علت نعنی بالغایه علت التی لاجلها یحصل وجود شیء که مباین است. بله با اون غایت یا با اون علت فرق نمی کنه، چه به غایت برگردون چه به علت، چون علت هم علت غایه. لها به هر کدوم برگردی درست. نه سوال شما با سوال ایشون یکیه. بله مشکلم نداره زنی، همونطور که عرض میکنم سوال ایشون این بود که آیا علت بعد از معلوله، در حالی که غایت بعد از فعله دیگه، یعنی هدف بعد از فعله، چطور علت در اینجا بعد از معلوله در حالی که علت باید قبل از معلول باشه؟ جوابش رو دادم. این هدف به وجود هل واقعی غایت است، به وجود هل تصوری علت قاییست. به وجود هل تصوری علت قاییست. وقتی من تصور میکنم سکنای دردار رو، این سکنای دردار محرک من میشود که کار رو انجام بدن و این خانه رو بسازن. این که محرک من شده میشه علت قایی، یعنی همون وجود تصوری سکنا شده علت قایی و محرک فاعل. بعد از اینکه این فعل ساخته می شود سکنای خارجی اتفاق می افتد، اون دیگه غایته، اون علت غایی نیست. غایت یعنی هدفی که مترتب می شود بر فعل و بعد از فعل، و علت غایی یعنی اون تصوری که من از این هدف می کنم که محرک من می شود. وقت اینی که جواب می دن یه اشکال بعدی وارد می شه که این دار موجودی فی الخارج، اون تصور سکنا موجودی ذهنی، موجود ذهنی ضعیف‌تر از موجود خارجی است. چطور اون موجود ذهنی که ضعیفه شما علت قرارش دادید برای موجود خارجی که قویه؟ شما بالاخره گفتید که علت قایی مال اجله شیعه، یعنی شیعه که همین داره به خاطر اون سکناست. سکنا را هم گفتید سکنای خارجی نیست، سکنای ذهنی است. پس گویا که این دار به خاطر سکنای ذهنی است و علتش، علت حرکت فاعل به سمت ساختن این خانه اون سکنای ذهنی بوده. پس شما امر ذهنی رو علت گرفتید، امر خارجی رو معلول گرفتید. حالا امر خارجی دار باشه یا حرکت فاعل باشه، بالاخره معلوله، بالاخره خارجی است. معلول میخواد دار باشه، میخواد حرکت فاعل باشه، بالاخره خارجی است. شما امر خارجی رو معلول گرفتید، امر ذهنی رو علت گرفتید، در حالی که ذهنی ضعیف‌تر از خارجی است. این اشکال کردن که صدرا جواب میده که ذهنی قوی‌تر از خارجی است. مثلا وجود ذهنی یه بهره از تجرد داره و وجود خارجی اون بهره از تجرد نداره، لذا وجود ذهنی قوی‌تره. و اگر با در ماها اون قوت مشاهده نمی شود به خاطر مبانی ایش که همراه ماست. بله اون مبانی رو بردار، تصور بکن یه شیء رو در خارج، بلافاصله موجود میشه. مبانی ضعف رو بردار از سر راه و وجود ذهنی درست بکن برای یه شیء، تا اون وجود ذهنی پیدا شد شیء در خارج حاصل میشه. این ذهن تو منشأ وجود در خارج میشه. تصور میکنید درختی رو در خارج میبینید، درخت در خارج موجود شد. در عالم قیامت همین وضع پیش میاد. شخص تصور میکنه اگر آدم خوب باشه، تصور میکنه اون چیزهای خوب رو مثل مثلا میوه های بهشتی رو، میوه بهشتی براش حاصل میشه. اگر آدم بد باشه عقرب و مار رو تصور میکنه، عقرب و مار پیدا میشن. با تصورش ایجاد میکنه، چنانچه در روایات آمد. پس تصور میتواند موجب امر خارجی باشد، بنابراین قوی تر از خارج است. اگر در ما قوتش ظهور نداره به خاطر وجود مبانی. مال عجله یحصل الفیل، قصدن به طور خلاصه مال عجله الفیل، ولی مال عجله یحصل الفیل درست بود. علت قائی مال عجله یحصل الفیل درست بود. اون که خانم جوخان مال عجله الفیل همین اراده شده، یعنی اون چیزی که به خاطرش فیل شروع می شود، انجام می شود، چون اون می شود همون امر خارجی. این امر خارجی چرا دیگه؟ بله همین دیگه. بله یعنی این که الان شما اساس محبت میده و اساس تصور داره. از نظر دستوری ببینید، بله اینطوری میگیم ما لعجل هلسل به وجود تصوری، این به وجود تصوری زمینه میکنیم، چون از بیانات روشن شد که باید زمینه بشه. نمیگیم ما لعجل هلسل تمام کنیم که چیزی بعدش نگیم. ما لعجل هلسل به وجود تصوری، چون ما لعجل هلسل دو وجود داره، یه وجود خارجی دارد، یه وجود تصوری. اون وجود تصوریش می شود علت قایی، وجود خارجیش می شود هدف و قایت. پس ما لعجله شی همون سکناس اونتا به وجود تصوری علت قاییه، به وجود خارجی قایت. علت قایی می شود دیگه. مثلا مدید همون فاعل فاعل میشه کافیه. میشه علت چرا دیگه؟ علت قایی نیست که تحریک کند فاعلیت فاعل را. بله بله به حیث به یه لحاظی نسبت به فاعل اثرگذاره، بعضی نیست میشه گفتش علت فاعلی نسبت به فاعل. چرا قایت علت قاییش منطقه به وجود ذهنی؟ چرا همون است به وجود ذهنی؟ چرا دیگه وجود ذهنی با بسید؟ ولی مایتش همون است. پس ببینید نمیگیم قایت به علت قایی همون قایت هست، میگیم علت قایی قایت هست به وجود ذهنی. وقتی گفتیم به وجود ذهنی درست میشه. خب در این تقسیمی که ما برای علت کردیم و بعدم هر کدوم از اقسام رو تفصیل کردیم، توجه داشتید که تقسیم رو دائره به نفی اثبات قرار ندادیم، ولذا حصر به ظاهر حصر عقلی نشد. حالا میخوام همین تقسیمی رو که کردیم دو مرتبه تکرار کنیم، در حالی که دائره اقسام رو دائره به نفی اثبات کنیم که حصرمون حصر عقلی میشه. مجموعه چون وجود همه وجود ذهنی وجود ذهنی چون وجودی برای خودش دارد مؤثر است، اما وجود ذهنی و تو وجود داره دیگه، وجود ذهنی وجود وجود ذهنی، وجود ذهنی اثر نداره و صادر فعال تعریف شده. یعنی اون وجود خارجی اثر گذاشته در فعال یا وجود ذهنی اثر گذاشته؟ خب بله از این است خب از کردی درسته که فاعله، ولی فاعل الفاعل است و همین وجود ذهنی، همین موجود ذهنی به وجود خارجی مترتب است. بعد با این لحاظ ها داشت بگیم علت فاعل، شما میخواد تشکیش کنید، تأثیر گذاریش رو میخواد ببینید، به لحاظ تأثیر گذاری علت فاعلی حسابش کنید. چون گفتن این وجود ذهنی نسبت به فاعل فاعلیت داره، چون تحریک میکنه فاعله. پس اینا هم فرموشت شما میگه خود این گفتن قبول هم دارن، اشکال برشون نیست. بعد گفتن اما همین وجود ذهنی که تأثیر گذار است در فاعل، از این جهت که همیشه این که موجود است به وجود ذهنی بعدن موجود میشود به وجود خارجی و مترتب میشود، از این جهت بهش میگه علت قایی. علت قایی چون محرک فاعل است، چون محرک فاعل است و چیزی محرک فاعل است که به وجود خارجی بعدن مترتب میشود و لعجله شی است. همونطور که عرض کردم اون تعبیر ما لعجله شی به وجود ذهنی، ما لعجله شی به وجود خارجی غایتون و به وجود ذهنی علت هم با این تعبیر روشن میشه. اسکالی همون خب داشتیم میگفتیم که صورت میخوان تقسیم علت رو میخوام تقسیم علت رو طور دیگری بیان کنیم که اقسام منحصر بشن، تقسیم هم حصر عقلی بشه، یعنی دائر بشه بین نفی و اثبات. اینطور میگیم سبب هر شیء یا داخل در قوام اون شی و جزء اون شی هست یا نیست. البته قبل از اینکه من وارد این تقسیم بشم باید عرض کنم که حاصل این تقسیم به دست آوردن پنج قسمه، در حالی که در تقسیم قبل ما چهار قسم ذکر کردیم. بعد از اینکه تقسیممون تموم شد دو مرتبه میگیم اگر چنین لحاظ کنید حاصل تقسیم ما پنج تاست، اگر چنان لحاظ کنید تقسیم ما چهار تاست، اقسام ما چهار تاست. یعنی کاری میکنیم که این تقسیم با تقسیم قبل منطبق نشه و اختلافی حاصل نشه. میگیم به یه لحاظ اقسام پنج تاست، به یه لحاظ اقسام چهار تاست و ما در گذشته که چهار قسم کردیم فلان لحاظ رو داشتیم، با اگر اون لحاظان در این تقسیم جدید داشته باشیم اقسام همون چهارتا خواهد بود. پس فرقی بین این تقسیم و اون تقسیم نیست، جز این که اون تقسیم قبلی دائره بین نفی و اثبات نبود، اما این تقسیمی که الان میخوام شروع کنیم دائره بین نفی و اثبات هست. میگیم سبب شی یا جز شی و داخل در دوام شی، این دو تا تعبیر یکیه، داخل در قوام و جزء شی، هر دو شی یکیه منتها دو تعبیر مختلفه، دو تا معنا نداره. یا اینکه سبب شی داخل در قوام شی و جزء شی است یا نه، این تقسیم اولمه. با این تقسیم الان هیچ کدوم از اقسام چهارگانه علت به دست نمیاد. دو مرتبه ما باید هر یکی از این دو قسم رو تقسیم کنیم به تقسیمی که دائر بین نفی اثبات، میریم سراغ اونجایی که جز هست، سببی که داخل در شیء است و جزء قوام شیء، داخل در قوام شیء و جزء شیء. میگیم که یا چنین است این جزء که با وجودش به تنهایی شیء بالفعل می شود، یا با وجودش به تنهایی شیء بالفعل نمی شود. بالفعل نمی شود یعنی بالقوه می باشد. پس عبارت رو دوباره اینجوری میگیم، یا با وجودش شیء بالقوه است، یا با وجودش شیء بالفعل است. این دایره نفی اثبات بود، ما الان از اون حالت نفی اثباتی درش آوردیم، هر دو رو اثباتی کردیم. حالا این در واقع یکیش ناظره به اون نفیه، یکیش ناظره به اثباته. معناش اینه که مثلا فرض کنید جسم که دارای دو جزئه، یک جزء، هر دو جزء درش داخلن، هر دو داخل در قوامشن، هر دو جزئشن، منتها جسم با داشتن یکی که ماده است بالقوه خواهد بود، بالفعل نمیشه، با داشتن یکی دیگر که صورت است به تنهایی بالفعله. البته دوتایی که با هم قرار میگیرن بازم بالفعله، ولی تشخیص حساب کنید میبینید که این جز جز ایست که اگر تنها می بود جسم بالقوه بود، این جز جز ایست که اگر تنها می بود جسم بالفعل بود. حالا اون جز بالقوه رو میگوییم هیولا، و علت عنصری، علت مادی، بله علت عنصری و علت مادی و علت قابلی. اون جزء دیگر رو که جسم با اون جزء بالفعل است میگوییم علت سوری، که بعدا اینا درشون بحث میکنیم. خب این دو تا تقسیم، تقسیم اول ازش هیچ یک از اقسام در نیمد. گفتیم سبب شیء یا داخل در قوام شیء است یا داخل در قوام شیء نیست. از اینجا هیچ کدوم از اقسام چهارگانه رو استخراج نکردیم، ولی بعد آمدیم گفتیم که اونجایی که سبب شیء جزء شیء و داخل در قوام باشه، تقسیم دیگری، تقسیمی برش وارد کردیم. گفتیم یا به تنهایی جنس اون شیء رو بالفعل می کند، یا به تنهایی اون شیء رو بالفعل نمی کند. یعنی به تنهایی اگر حاصل شود شیء بالقوه است. از اینجا علت مادی و علت سری درست شدن، یعنی دو تا از اقسام علت رو ما با تقسیم دوم استخراج کردیم. بعد دوباره میریم برای طرح تقسیم سوم. در تقسیم سوم قسم دیگری رو که در تقسیم اول به دست آوردیم منقسم میکنیم. در تقسیم دوم یک قسم اون تقسیم اول رو منقسم کردیم، یعنی اون قسمی که سبب داخل در قوام شیء و جزء شیء باشه اون رو تقسیم کردیم. حالا به اون قسم دیگر اون تقسیم اول رو که سبب خارج است و داخل نیست اونو تقسیم میکنیم. میگیم اونجایی که سبب داخل نباشد باز به دو قسم تقسیم میشود، یا سبب چیزیست که شیء لعجل اون سبب حاصل شده، یا سبب شیئیست که شیء، یا سبب چیزیست که شیء لعجل اون حاصل نشده، که بازم میبینید دایره بین نفی اثبات شدیم. میگیم اونی که شیء یعنی مسبب، اونی که شیء به خاطر او انجام گرفته میشود علت قایی. اینجا قسم سوم از اون چهار قسم قبلی به دست آمد. بعد میگیم ولی اونی که لعجل شیء لعجل او حاصل نشده، اون رو جا قسمش میکنیم. نمیگیم اونی که لعجلش شیء حاصل نشده فاعل است که بشه قسم چهارم و تمام بشه، اونو دو قسم میکنیم. میگیم اونی که شیء به خاطر او انجام نگرفته، یعنی سببی که شیء به خاطر او انجام نگرفته، یا سببی است که وجود شیء از او به این است که این سبب محل اون شیء نباشد مگر بالعرض، یا به این است که محل اون شیء باشد یعنی یا سبب، یا سبب محل اون شیعی که صادر شده نیست، یا سبب محل اون شیعی صادر شده هست، که بازم دائره به نفی اثبات شد. اولی رو بودیم فاعل که سببی که شیع محل برای شیع صادر شده نمی شود الا بلعرس، که بلعرس رو توضیح دادیم. و دومی رو میگیم موضوع که سبب است للعرض، سبب است للعرض و محل می شود برای اون عرض، یعنی برای مسبب خودش، یعنی برای اون شیعی که مسبب است محل می شود. این علت رو میگیم عرض برای اون، میگیم موضوع برای اون معلول. پس اینطور شد، علت به چهار قسم تقسیم شد. با چند تا تقسیم؟ با چهار تا تقسیم. علت با پنج قسم تقسیم شد، با چهار تا تقسیم. یکی شد علت فاعلی، دوم علت، یکی شد علت مادی، دوم شد علت سوری، سوم علت قائی، چهارم علت فاعلی، پنجم موضوع. موضوع رو مصنف میگه که عنصر الشیء است ایزن، عنصر الشیء است ایزن، یه لفظ ایزن این داره. پیداست که در بین اون چهار تا علت قبلی هم عنصر الشیء رو داشتیم، که این پنجمی هم ایزن عنصر الشیء است. به حق هم همینطوره، قسم اول عنصر الشیء بود، قسم اول که علت مادی بود عنصر الشیء بود، شیء یعنی مرکب، این عنصر اون مرکب بود، بهش گفتیم علت مادی. حالا این قسم پنجم هم عنصر شیعه، یعنی موضوع است برای عرض، پس ما بهش میگیم عنصر شیعه. از اینجا معلوم میشه که عنصر به دو علت اطلاق میشه، یکی علت مادی، یکی هم موضوع. و فرق بین علت مادی و موضوع اینه که ماده محتاج به اون جزء دیگر هست، ولی موضوع محتاج به اون عرض نیست. که البته این فرق رو میبینید، فرق بین ماده و موضوعه. یکی هم این که مادی، ماده، علت ماده جزء شیء است، یعنی جزء مسبب است، اما موضوع جزء مسبب نیست، بلکه خارج از مسبب ولی محل مسبب است. مسبب یعنی عرض. پس این دو تا فرق بینشون هست. یکی این که عنصری که در علت مادی میگوییم محتاج است به جزء دیگر، در حالی که، یعنی فعلیتش را از جزء دیگر میگیرد، در حالی که عنصری که در قسم پنجم میگیم فعلیتش رو از اصلا داره، فعلیت رو از جزء دیگر یا چیزی نمیگیره. و فرق دیگر همونطور که عرض کردیم این بود که علت مادی جزء مسبب بود، در حالی که این عنصری که قسم پنجمه جزء مسبب نیست، مسبب عرضه، این موضوع اون مسببه، محل اون مسببه، نه جزء اون مسبب. این پنج تا قسم بود که از چهار تا تقسیم دائره بین نفی اثبات در آوردیم، و با این تقسیمی که کردیم انحصار اقسام علت در این پنج تا معلوم شد. حالا این پنج تا رو اگر یه جور لحاظ کنیم همین پنج تا هستن، اگر جور دیگه لحاظ کنیم چهار تا میشن، اون وقت تقسیم بنابر لحاظ دوم مثل تقسیم اول میشه. همونطور که در تقسیم اول ما چهار قسم داشتیم، در تقسیم دوم هم چهار قسم پیدا خواهیم کرد، که ان شاء الله وقتی رسیم عرض می‌کنم که چطوری لحاظ کنیم. حالا عبارت توجه کنید، وقت یظهر انه لا علت خارجت عن هذه، برای ما ظاهر می شود که ما علتی بیرون از این چهارتا نداریم. چیزوری ظاهر می شه وقتی تقسیم را دائره به نفی اثبات قرار بدیم، و بعد همون قسم پنجم رو طوری لحاظ کنیم که با قسم اول ادغام بشه. اون وقت در این صورت ما همون چهار قسمی رو داریم که قبلا داشتیم، و علاوه این که بله، در حالی که حصرا استفاده شده، یعنی بیش از اون چهارتا و چند تر از اون چهارتا نخواهیم داشت. فنقود پس ظاهر می شود که علتی خارج از این افعال نیست، به شرطی که تقسیم دایره به نفی اثبات کنیم برای دایره کردن به نفی اثبات نبود. ان السبب لشی لا یخلو، یا داخل در قوام شی و جزی از وجود شی است. اصلا این دو تا فرقی نداره، جز این که یکی خود شی رو ملاحظه کرده، یکی وجود شی رو ملاحظه کرده. یکی گفته داخل از قوام شی، یکی گفته جز هم وجود شی. فقط فرقش همینه، ولی فرقی نداره. اولا یکون، یا این که این داخل نیست، داخل در قوام و جزی از وجود نیست. این یه تقسیم دایره به نفی اثبات که عرض کردم هیچ کدوم از اقسام قبلی فعلا از این تقسیم استنباط نمیشه، استخراج نمیشه، مگر دوباره هر یک از دو قسم این تقسیم رو تقسیم کنیم. فاین کان داخلا فی قوامه، اگر سبب داخل در قوام شی باشه، زمینان دقت کنید که همه به جای خود برگرده. فاین کان اون سبب داخلا فی قوام شی و جزءا من وجود شی، فاما ان یکون الجزء الذی، جز الذی خبر یکونه، زمین در یکونه مستقره که اسمشه برمیگرده به خبر. فا اما ان یکونه اون خبر جز این که لیخه یجب من وجودهی وحده له ان یکونه بالفعل، ان یکونه بالفعل فاعل لیخه یجبه، لهو متعلق به وجودهیست. عبارت اینطور معنا میشه، سبب جز ایست که از وجود این جزء به تنهایی برای اون شی که لهو متعلق به وجود زمینشون به شی در میگرده، جزء ایست که از وجود این جزء به تنهایی برای اون شی واجب نمی شود که اون شی بالفعل شود، یکونا زمینش به شی در میگرده. از وجود این سبب به تنهایی برای اون شی لازم نمیاد که اون شی بلفل شود، شه یعنی مرکب، بلکه واجب است که اگر این سبب به تنهایی حاصل شد واجب است که یکون اون شه بالقوت فقط، یعنی با پیدایش این سبب به تنهایی هنوز اون شه که مرکب است بالقوت است. در این صورت یسم محیولا، یا علت قابلی یا علت مادی، این یک خست. او یکون الجزء الذی وجوده هو سیرورته بالفعل، یا اون سبب جزئی است که وجود این جزء سیرورت اون شیء است بالفعل، شیء یعنی مرکب، یعنی با وجود اون جزء مرکب بالفعل می شود. خب به معنی که صورت وجود گرفت مرکب بالفعل می شه، پس جزئی است که وجودش به تنهایی، البته به تنهایی حاصل نمی شه، بالاخره ماده قبلا موجوده. او یکون الجزء الذی وجوده هو سیرورته، یعنی وجود این جزء، وجود این سبب سیرورت شی هست بلکه، و هو اون جزئی که این چنین کاری رو انجام میدهد که شی رو بلفل میکند صورت هست. تا اینجا دو قسم علت گفته شد که در هر دو قسم علت جزء شی، یعنی جزء مسببه، مسبب همون مرکبه. و اما این لم یکن جزء من وجوده، یعنی قسم دوم اون تقسیم اول رو داره طرح میکنه. قسم اول تقسیم اول رو طرح کرده و تقسیمش کرد به دو قسم تمام شد، حالا قسم دوم رو طرح میکنه، میخواد تقسیمش کنه به دو قسم، دوباره یک قسمشو به دو قسم که مجموعاً بشن سه قسم. و اما این لم یکون جزء من وجوده، اگر این سبب جزئی از وجود اون شی نباشد، فاما ان یکون ما هو لاجله، ضمیر هو به اون شی برمیگرده، فنقول ان السبب لشی، ضمیر هو به اون شی برمیگرده، ضمیر لاجله به ما برمیگرده. فاما ان یکون ما کنایه از سببه، پس یا این سبب که جز نیست سببیست که اون شی لعجل این سبب حاصل شده، او لا یکون، یا این چنین نیست، اون سبب سببی نیست که شی لعجل اون سبب حاصل شده باشه. خب اگر فعین کنه محول عجلهی فهو القایه قسم سوم دسامه، اگر این سبب سببی باشد که هوه یعنی ما هوه سببی که شیل عجل این سبب حاصل شده فهو القایه، یعنی اسمش قایته که قسم سوم است اقسام علتی. و این لم یکن ما هو لعجلهی، اگر اون سبب سببی نباشد که شیء لعجل اون سبب حاصل شده فلا یخلو، دوباره تقسیم میشه به دو قسم، اما ان یکون وجوده منه و ان لا یکون هو فیه الا بالعرض. ضمیر را توجه کنید، ضمیر وجوده به سبب شیء و ضمیر منه به سبب برمیگرده، باز ضمیر هوه به شی و ضمیر فیه به سبب برمیگرده. عبارت اینطور معنی میشه، یا وجود اون شی از این سبب به این طور است که این شی در اون سبب حلول نکند و اون سبب محل برای این شی نشود الا بالعرض، که در این صورت هوه فاعله، این سبب میشه فاعله میشه. این همه توضیح داده شده صدر همین بحث و در آخر جلسه گذشته. او یکون و وجوده و یعنی وجود شی منه از اون سبب به ان یکون هو و فی، به این که اون شی در این سبب تحقق پیدا کند و هو و این چنین سببی اون ایزن یعنی چند قسم الاول اون سر شی یا بگو موضوع شیء است، که در اینجا توجه میکنید عرض دوباره عبارت رو معلوم کنم، او یکون وجوده یعنی وجود شیء که در مانندی عرض است، منه از اون سبب که موضوع است، به این صورت باشد وجودش به این صورت باشد که یکون هو و یعنی اون شیء که عرض است فیه یعنی در سبب که موضوع است، یعنی شیء که مسببش در سبب حلول کند. اگه اینطور باشه خب این قسم سبب عنصر شیء است، یا به تعبیر دیگر موضوع شیء است. این او که گفته یعنی اختلاف در تسمیه است، یعنی دو چیز نیستش، اسمش رو عنصر بذار یا اسمش رو موضوع بذار، عنصر شیء یا موضوع شیء، ولی این چند قسم اول است، همونطور که در قسم اول سبب عنصر مرکب بود، در این قسم پنجم هم سبب عنصر اون عرضه، در هر دو قسم عنصر. بن لا یکون هو فیه الا بالعرض، این تعریف فاعل بود که در انتهای جلسه قبل گفته شد که فاعل نباید محل شود برای مفعول و برای فعل، مگر بالعرض محل شود. بالعرض محل شود یعنی بالمجاز محل شود، چنانچه در اونجایی که در طریقی که محل می شد برای فعل خودش گفتی. بله متعلق به استثنای از لا یکونه، لا یکونه هو فیه الا بالعرض، این الا بالعرض استثنای از لا یکونه هو فیه، یعنی بالعرض میتواند که یکونه هو فیه، به ذات نمیتواند ان یکونه هو فیه، به ذات شی نباید در سبب باشد یا به ذات نباید سبب محل باشد، ولی دل عرض و المجاز محل باشد اشکال نداره که در جلسه گذشته توضیح داد. مثالش هم همون طبیعی بود که نفس خودش را اعلاج میکرد، که محل میشد برای فعل خودش، منتها محل دل عرض، محل دل عرض و المجاز یعنی محل نه به حیث فاعلیت بلکه به حیث قابلیت. بله اینا یه توضیحات مختصری داره عرض میکنه که محل اعم از موضوع شامل ماده هم می شود، یک چیزه دارن عبارت رو میخونن، مطلب رو میگن، بعد که تموم شد بر میگردن با یک لحاظ دیگری بیان میکنن که این اسما رو بر چند چیز میشه اطلاق در توسی اینشالا میرسه ارز میکنن. حالا میفرماد که مبادی تا اینجا شد 5 تا، مبادی یعنی الاف، تا اینجا مبادی شدن 5 تا، اگر جوری لحاظشون کنیم 4 تا میشن، اگر اونجور لحاظ نکنیم همین 5 تا هست. خب پس توجه میکنید که این تقسیمی که الان تقسیم حاصل بود و 5 قسم را به ما نتیجه داد، میتواند برگردد به تقسیم 4 قسمی که همون تقسیم قبلی شود. بنابراین این تقسیم فعلی که الان ارائه دادیم با تقسیم قبلی فرقی ندارد، اقسامشون یکیست، فقط فرقش اینه که تقسیم قبلی به صورتی که حاصل باشد طرح نشد، اما این تقسیم فعلی به صورتی که حاصل باشد داره طرح میشه. حالا چی کار کنیم که این دوتا، که این 5 تا 5 تا بمانن، و چی کار کنیم که این 5 تا یکی بشه، 4 تا بشه؟ بالاخره دوتاشون رو یا جوری لحاظ میکنیم که دوتا باشن، یا جوری لحاظ میکنیم که یکی باشن. اون دوتا عبارت است، قسم اول و قسم پنجمه، علت مادی و موضوع، یعنی ماده و موضوع. ماده و موضوع رو اگر یه جور لحاظ کنیم یکی میشون، اون وقت اقسام علل میشه 4 تا. یه جور دیگه لحاظ کنیم دوتا میشون، اقسام علل میشه 5 تا. ایشون میفرماد که اگر ملاحظه کنی که یکی جز است یکی جز نیست، فارق بین هما رو ملاحظه کردی و این دوتا رو یک دوتا گرفتی، بالاخره ماده جز هست برای مسبب، مسبب مرکبه، ماده جز است برای مسبب، ولی موضوع جز نیست برای مسبب که عرض است، بلکه محل است، یکی جز است یکی محل، این فارق بین هماست. اگر به این فارق توجه کنی، این قابل رو غیر از اون قابل میگیری، اون قابلی که اسمش حیولا شد غیر از قابلی میگیری که اسمش موضوع شد، وقت علت ها میشوند 5 تا. اما اگر توجه کردی به این که هم موضوع استعداد دارد برای پذیرش عرض، هم این حیولا استعداد دارد برای پذیرش صورت و تشکیل دادن مرکب، فقط به استعداد توجه کنی، مابل اشتراکشون رو ملاحظه کردی، وقتی مابل اشتراک این دوتا ملاحظه شد، این دوتا رو میتونی یکی بگی. پس قسم اول و پنجم اگر مابل اشتراکشون ملاحظه شد، یک قسم میشود، با اون 3 قسم دیگه زمینی داشته میشه 4 تا. اما اگر مابل امتیازشون رو ملاحظه کنی، 2 قسم میشود، وقت 2 قسم با اون 3 قسم دیگر اضافه کنی میشه 5 تا. در هر صورت تقسیم حاصل میشه، در هر صورت تقسیم حاصل میشه، منتها در یک صورت حاصل تقسیم 4 تا، در یک صورت حاصل تقسیم 5 تا. ایشون میخواد با این بیان بگه که این تقسیم جدید ما با تقسیم قبلیمون فرقی نداره، اگر تقسیم قبلی 4 قسم داشت، تقسیم فعلی هم میتواند 4 قسم داشته باشه، و اگر گاهی 5 قسمش میکنیم به لحاظ 5 قسمش میکنیم، نه واقعا 5 قسم داشته باشه. پس تقسیم قبلی هم همین تقسیم فعلی ماست، منتها تقسیم قبلی حاصل نبود، این تقسیم حاصله. اول بحثم توجه کنید، اولی که وارد تقسیم جدید شدیم اینطور گفتیم، قبل یتر انه لا علت خارج از انهازه، یعنی از این 4 تا ما علتی خارج نداریم، پس باید یه کاری کنیم که اصلا بشه 4 تا، در حالی که شد 5 تا، ناچاریم که یکی رو به دیگری برگ به یکی دیگه برگردونیم که بشه 4 تا. اقسامش هاست، نه تقسیم هر دو حاصله، تقسیم قبلی حاصل نیست، یعنی به لسان هست گفتیم نشد تقسیم قبلی اونی که در جلسه گذشته خوندیم، اینطور گفتیم علت و اما مادتون و اما صورتون اما فاعلون و اما غایت، بدون این که دائره به نفی اثبات کنیم تقسیم کردیم، ظاهرش حاصل نبود ولی باطن اونم حاصل بود، اون ظاهرش حاصل نبود، تقسیمی که الان میکنیم حاصله، چه پنجلی باشه چه چارتلی، این تقسیمی که الان داریم سر میکنیم چه پنجلی باشه چه چارتلی باشه حاصله، اون تقسیمی که در جلسه به دست گفتیم حاصل نبود، ولی تقسیمی که الان کردیم میخوام بگیم با اون تقسیمی که در جلسه به دست کردیم فرقی نکرد، بنابراین همون تقسیم قبلی رو ما به این عبارت دیگر حاصل کردیم، بنابراین تقسیم قبلی مونم حاصله ولو به لسان حس بیان نشد. فتکون المبادا و ازن کلها من جهت خمساتون و من جهت اربعتون. مبادی یعنی علل، علل در این هنگامی که این چنین تقسیم کردیم کلشون به یک حیث پنجتان، به حیث دیگر چهارتان، به چه حیث پنجتان، به چه حیث چهارتان خودش بیان میکنه. لعنشه تبیین من جهت و من جهت نه، لعنشه این اخست الانصر الذی هو قابلون و لیس جزءا من الشیء. بعد از قابلون دیرگون گذاشته، ابی نداره ولی بهتر بود که نمیذاشت. اینطور عبارت گفته میشه، لعنشه این اخست الانصر الذی هو قابلون و لیس جزءا من الشیء، اون عنصری را که قابل است و جزء شیء نیست، یعنی موضوعی که قابل عرض است و جزئی برای عرض نیست، این رو اگر بگیری غیر العنصر الذی هو جزء، غیر از اون عنصری که جزء یعنی ماده، توجه به این جهت مغایرتشون بکنی، ببینی یکی جزء هست یکی جزء نیست، کانت خمسته. اگر جهت تقایرشون رو ملاحظه کنی، دو تا بگیری، کانت یعنی اون مبادی پنجت. و این اخست چلیه ما شیئن واحدن، اگر این دوتا رو یعنی عنصری که قابل است و جز نیست و عنصری که جز است، این دوتا رو شیئ واحد بگیری، به چه که هر شیئ واحد بگیرم، به این جهت که به مابل اشتراکشون توجه کنی، لاشتراک ما فی معنی القوت و الاستعداد، چون همه مشترکن، هر دو مشترکن در معنی قوه و استعداد، هم اینی که موضوع اصل العرض استعداد پذیرش عرض رو دارد، هم اینی که جزء است برای مرکب استعداد پذیرش صورت و در نتیجه تشکیل مرکب رو دارد، هر دو دارای استعدادن. اگر به این حس توجه کنی، کانت اون مبادی اربعه. پس تقسیمی که پنج قسم داشت تونست چهار قسم پیدا کند و در این حال باز هم حاصل باشد. و چون این چهار قسم همون چهار قسمی هستن که در تقسیم جلسه قبل گفته بودیم، پس اون تقسیم جلسه قبل اگر چه به صورت حصر نیامد ولی در باطن حاصل بود، که این تقسیم فعلی حاصل بودنش را ظاهر کرد. بله؟ یعنی دایره به نفی اثبات. بله، همیشه باید دایره به نفی اثباتش تو حصر عقلی بشه. چرا؟ ممکنه باطن هم محصول بشه ولی ظاهرش هست نیست. اگر دائرش کنید به نفی اثبات، ظاهرش هم هست میشه. اما اگر دائرش نکنید، باطنن هسته ولی ظاهرن ممکنه کسی فکر کنه که این تقسیم شما تقسیم استقرائیه، تقسیم عقلی نیست. یعنی استقرا کردیم چند قسم به دست آوردیم، باقی احتمال میده که قسم دیگری هم بتونیم زمینه کنیم یا یکی از این اقسام رو بتونیم هست کنیم و خط عقلی به دست نمیاد. اگر دائرش کردی به نفی اثبات، چون دیگه خارج از نفی اثبات چیزی نداریم و جامع نفی اثبات هم نداریم، نمیتوانیم قسمی رو با قسم دیگر جمع کنیم و الا تناقض لازم میاد و اشتباه نقیزه لازم میاد، نمیتوانیم هر دو قسم رو نفی کنیم و الا اتفاق نقیزه لازم میاد. وقتی دائره به نفی اثبات کردی، از باب این که نقیزه این اجازه اجتماع و اتفاق نمیدن، شما هر قسمی رو که به دست بیارید، این اقسام قسم هم میشوند، نه با هم جمع میشوند، نه فرضی رو میتوانید پیدا کنید که هیچ یک از این اقسام رو نداشته باشه، که این اقسام همش میرفت بشن. تقسیم در این صورت میشه تقسیم هست، پس میشه هست هست. ولی ممکنه یک تقسیم شما هم که به صورت نفی اثبات نمیده هست عقلی باشه، منطقه هست عقلی ظاهر میشه. خب عبارتی که الان خوندیم توجه کنید، گفتیم که لعنکه این اخست الانصر الذی هو قابلون و لیس جزء من الشیء غیر الانصر الذی هو جزء، در هر دو اطلاق انصر کردیم. از اینجا معلوم می شود که به ماده و موضوع به هر دو می شود انصر اطلاق کرد. در عبارتی که بعدن میاد و همچنین در عبارت قبلی به هر دو اطلاق قابل کردیم، قابلی که جز است، قابلی که جز نیست، پس معلوم میشه اطلاق قابل هم به هر دو دوست. این ها استنباطاتی که از الفاظ مصنف میشود، این استنباطات رو مرحوم سید احمد علوی انجام داده و در حاشیه‌اش نوشته، اینو که من نقل میکنم از حاشیه‌اش. میگه که بر علت مادی و علتی که اسمش موضوع است، بر هر دو میتوان عنصر اطلاق شد، یک بر هر دو میتوان قابل اطلاق شد دو. ولی ماده و موضوع با هم فرق میکنه. ماده محلی رو میگویند که محتاج است به حال، موضوع محلی رو میگویند که مستقیم از حال. پس ماده و موضوع فرق میکنه. ولی مصنف عبارتی آورد که به ما اجازه میدهد بر موضوع نیز اطلاق ماده کنیم، با اون عبارتش اینه: لاشتراک اما فی من القوت و الاستعداد. همین آخرین جمله که خوندیم، لاشتراک اما فی من القوت و الاستعداد، اجازه میدهد که ما بر موضوع اطلاق ماده کنیم و بر ماده اطلاق موضوع کنیم، چون ما به لاشتراک دارد. در حالی که همه میگفتن نمیشه اطلاق کرد، اونایی که میگفتن نمیشه اطلاق کرد ملاحظه کرده بودن که ماده محتاج است به حال، در حالی که موضوع مستقیم است از حال. به این فارغ توجه کرده بودن، گفتن دو تاست. حالا اگر ما به جامع توجه کنیم که هر دو استعداد دارن و قوه دارن، اگر به این جامع توجه کنیم میتونیم اطلاق کنیم ماده رو بر موضوع، موضوع رو بر ماده. و خود مصنف هم گفت و هو ایزن عنصره او موضوعه. از لفظ ایزن معلوم شد که بر اون اولی هم اطلاق موضوع میتوان کرد، بر این دومی هم اطلاق موضوع میتوان کرد، بر اولی اطلاق عنصر میتوان کرد، بر دومی هم اطلاق عنصر میتوان کرد. این استنباطی که مرحوم سید احمد از این عبارت ابن سینا کرده استنباط به دست خوریه، استنباط نافعیه. بله، ایزن تنها به عنصر هم میخوره، یعنی بگید فقط حقا ایزن عنصر هو، همونطور که اولی عنصر بود پنجمی هم عنصره، وقت بگید او موضوع هو، یعنی فقط پنجمی موضوعه. ولی مشکل هم ندارید که به هر دو بزن، یعنی ایزن رو مرتبط به عنصر و موضوع هر دو با هم بگیرید و عنصر و اما بعد هم نیست که ایزن رو مربوط به عنصر کنید. و چون دیدیم که اولی رو، اسم اول رو که ماده گفتیم موضوع هم میتوانیم بگوییم، اشکال نداره که ایزن رو مرتبط کنید به هر دو. اما سید احمد علوی یکی از محشین این کتابه، که خیلی حاشیه های طولانی هم داره، داماد میرزاماده. ایشون بر طرفات هم یه حاشیه داره، ظاهرن بر اساس الاختباس خادم یه حاشیه داره. خیلی آدم طبانایی بوده، حاشیه های خیلی مفصلی هم بر شفا نمیشته. اخیراً یک کتابی رو که فقط یه جلدش چاپ شده به من نشون دادن، من تا حالا ندیده بودم، یه مدت کوتاهی هم به من دادن که مقایسه کنم ببینم کتاب کاملی شنن. حاشیه هایی رو که بر شفا زده شده در کتابی جمع کرده، متن شفا رو نوشته و در پاورقی حاشیه ها رو آورده، خیلی خوب منظم کرده. حاشیه ملا اولیا رو آورده، حاشیه ملا سلیمان آورده، حاشیه سید احمد علوی رو آورده، حاشیه مرحوم خونساری رو آورده، حاشیه نراقی رو آورده، حاشیه ملا صدر رو در یه صفحه، همه رو در پاورقی آورده، حاشیه ملا صدر رو در یه صفحه دیگه آورده. تقریبا میشه گفت حاشیه ملا صدر رو به تمام آورده. شخصی که این کتاب رو داشت من داد گفت ببین بقیه حواشی رو کامل آورده. وقتی مراجعه کردم دیدم نه، خیلی حواشی رو حذف کرده، کامل نیاورده. از ملا اولیا مثلا در یه صفحه 5 6 تا حاشیه‌اش دو تا آورده، بقیه رو حذف کرده. از ملا سلیمان همینطور. اون کتاب دیدم مشتمل بر حاشیه ملا سید احمد علوی هم هست. در این کتاب رحلی بزرگ شما داریم بسیاری از حواشی سید احمد علوی نیامده، در اون آخرا آورده، در اوایل نیامده. ولی این کتابی که من دیدم البته کتاب ناقصی بود، کامل نشده بود، هم یه جلد چاپ شده بود، فقط مقاله اول و دوم شفاتش آورده بود، ثانی حواشی رو به طور کامل نیامده بود. ولی در مجموع بهتر از شفای ما که لخت و بی‌حاشیه است بود، بهتر از این شفا بود، ولی بازم کامل نبود. یه جلد چاپ شده، جلدی اصلا نبود. اونجا حاشیه سید احمد علوی رو آورده بود و بعدم آخر کتاب یا در لابلای کتاب برداشت‌های اخوان و صفا از شفا را آورده بود، که مجموعاً شفا با این چیزایی که با این حواشی که آورده بود تا حدی حل میشه، هرچند کامل نیورده ولی تا حدی حل میشه. البته حاشیه مرحوم نراقی جدا چاپ شده، حاشیه مرحوم خونساری جدا چاپ شده، مرحوم صدرا جدا چاپ شده، فقط ملا علیا و ملا سلیمان و شیخ احمد علوی و اینا رو من ندیدم جدا چاپ بشه، ولی بعدش میتونه چاپ شده. خب اینا یه توضیحات مختصری بودن مباحث، انشاءالله بعدش در جلسه آینده. و یجب ان لا تاخذ العنصر به معنی القابل الذي هو جزء من اول مطلب، باید سرخط نوشته بشه ولی کتاب ما سرخط ننوشته. انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.